بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. نوشتن تقریبا همیشه موضوع تعدد زوجات در اسلام برای بنده جای سؤال و تبیین داشته و کمتر توضیح و تفسیری توانسته جواب متقاعد کنندهی برای بنده داشته باشد. در مورد حکمتی که در این کار هست و چرایی آن به طور کامل ذهنم روشن نیست. آیا یک خانم مسلمان و مؤمن همیشه باید این آمادگی روحی و روانی را داشته باشد که شوهرش همسر دیگری اختیار کند و این خانم هم کاملا پذیرا باشد و کوچکترین اعتراضی نکند؟ چطور است که مرد می تواند مهر و محبت و توجه خود را بین همسرانش تقسیم کند اما زن نباید اعتراضی حتی در دل داشته باشد و تسلیم باشد؟ چرا یک مرد برای یک زن نیست؟ این موضوعی است که هم برای بنده سوال است و هم خیلی از کسانی که به اسلام ایراد وارد می‌کنند، از جمله هم کلاسی‌های خودم خصوصا خانم‌ها، برایشان سوال است. خب دیگه سوال کننده سوال خودش رو خیلی گویا و مشروح نوشته. سوالیه که خب خصوصا تو جمع خانم ها زیاد شایعه این سوال، حالا چه این که به ذهن خودشون میاد چه از طریق در واقع تبلیغات فمینیستا و کسانی که به هر حال در صدد عیب‌جویی از اسلامند، این سوال به عنوان یکی از ایراداتی که اسلام داره مطرح میشه. خب تو جمع خانومام راجع به این سوال یه مرد صحبت کنه خیلی خطرناکه، یعنی من باید خلاصه یه زرهی میپوشیدم و میمادم اینجا که بتونم صحبت کنم، ولی خب حالا انشالله خود خدا کمک میکنه، مشکلی نداریم. ولی به طور عموم خب طبیعتا خانومها اصلا وقتی این سوال مطرح میشه نتیجه گیری رو قبلا تو ذهنشون کردن و کاملا جبهه دارن. لذا من قبل از ورود به این سوال دو تا نکته میخوام بگم. نکته اول، ذهنها رو کلن از هر گونه پیشتاوری خالی کنیم، چه پیشتاوری منفی چه پیشتاوری مثبت. البته این کار خیلی دشواریه، ولی اگر یه تحقیق بخواد تحقیق منصفانه و بی‌طرفانه و علمی باشه لازمش همینه، و الا اگر از قبل آدم یه زاویه اختیار کرده باشه هر چی رو که میبینه در جهت ذهن او باشه براش پررنگ و شفاف و درسته و هر چی خلاف اون پیشتاوری او باشه بهش توجه نمیکنه، خیلی نمیگیره مطلب رو و به هر حال تأثیر نمیکنه اون مطلب. بنابراین اگه بخوایم واقع بینانه مسئله ای رو بررسی کنیم باید ذهن رو از هر گونه پیشتاوری خالی کنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که خواهش من از شماها اینه که ابتدا با دقت تمام برای فهمیدن مطالب متمرکز بشید. اصلا کاری نداشته باشید این مطالب درسته یا غلطه، ببین اصلا حرفی که زده میشه چیه، و بعد از اینکه کل مطالب گفته شد اون وقت قضاوت کنید، داوری کنید که آیا این حرف منطقی بود یا حرف باطلی بود. و سوالی هم اگر در جریان صحبت‌های من پیش آمد یادداشت کنید، بذارید بعد از اینکه صحبتم تموم شد سوالات رو مطرح بکنید. خیلی هم خوبه اتفاقا، سوال‌ها یا نقدها و ایرادها میتونه انگیزه بشه که شاید بعضی از جنبه‌های ناگفته بحث هم من بهش بپردازم و توضیح بدم، بحث ما جامع تر بشه. پس این دوتا خواهش من، پیشتاوری ها کنار بره، ابتدا هم کاملا متمرکز بشید بر این که ببینید میخوام چی بگم، مطلب رو بگیرید، بعد حالا داوری میکنید خودتون با عقلی که دارید و انصافی که دارید، اگر نادرست هم بود نقد میکنید، اگر مبهم بود پرسش مطرح میکنید و بالاخره در پایان به یه جمع‌بندی خواهید رسید هر کدومتون. و اما حالا یه نکات مقدماتی من عرض بکنم. نکته اول اینه که وجود حکم جواز تعدد زوجات در قرآن و اسلام غیر قابل تردیده. یعنی هیچ مسلمانی در طول تاریخ اسلام نگفته که اسلام حکمی به نام تعدد زوجات یا چند همسری برای مردان نداره، وجود نداره همچین حکمی در اسلام. پس وجود این غیر قابل انکاره. نکته دومم اینه که پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام که اسوه حسنه و تبیینگر عملی حقیقت اسلامند، اینها هم یقینا همسران متعددی داشتن. پیغمبر اکرم همسرای متعددی داشته، امیرالمؤمنین همینطور، امام مجتبی همینطور، ابو عبدالله الحسین همینطور و سایر ائمه علیهم السلام. تو همین واقعه عاشورا میبینید همسرای متعدد ابو عبدالله در این سفر همراه امام حسینند. پس این هم غیر قابل تردیده که اون کسانی که عملشون تفسیر کننده، تبیین کننده و بیانگر حقیقت اسلامه، در عملشون هم واقعا چند همسری رو عمل کردند، تک همسر نبودند. در چهال پیغمبر اکرم تا وقتی که خدیجه سلام الله علیها در حیات ظاهری بود همسر دیگری اختیار نکردند، اما بعد از رحلت او خب میدونید همسران متعددی داشتند. امیرالمومنین تا وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در حیات ظاهری بودند همسر دیگری اختیار نکردند، اما بعد از رحلت حضرت زهرا، بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خب میدونید همسران متعددی اختیار کردند. سایر ائمه هم که میدونید همسران متعددی داشتند. پس وجود این واقعیت یعنی چند همسری در اسلام غیر قابل انکاره. یک کسی نمیتونه بگه ما تو اسلام مثلا یه همچین حکمی نداریم. منتها این حکم چیه؟ یعنی اون حکمی که تو اسلام هست چیه؟ اجازه تعدد زوجات در اسلام مشروط به شروطی است، به صورت بی قید و شرط این اجازه داده نشده. اگر ما حکم اسلام رو میخواییم بشناسیم باید با همه قیود و شروطش بشناسیم. اینجوری نیست که همه بدون هیچ شرط و قیدی، یعنی همه مردها بتونن چندین همسر اختیار بکنن. سه تا شرط اصلی داره در فقه اسلامی که مرد بتواند بعد از همسر اولش همسر دیگری اختیار بکنه. اولین شرط نبود بیم و احتمال عدم مراعات عدالت بین همسران. نه اینکه یقین داشته باشه که نمیتواند عدالت رو مراعات کنه، نه، حتی نگرانی اینکه ممکن است نتوانم عدالت رو مراعات کنم هم در او نباشد. که اگر چنین نگرانی در ذهنش باشه که ممکنه در عمل نتونم عدالت رو مراعات کنم، امر قطعی قرآن اینه که حق نداری ازدواج مجدد بکنی. قرآن مردی رو که احتمال میده نتونه عدالت رو بین همسرانش مراعات کنه، امر به تک همسری کرده، فرموده و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده، و ان خفتم، نه ان ایقنتم، نه ان علمتم، ان خفتم. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که میگن فرد مسلمان اگر احتمال میده، میترسه که اگر روزه بگیرم ممکنه این روزه مثلا برای بیماری من در واقع عامل تشدید کننده باشه، برای من ضرر داشته باشه، اینجا باید روزه نگیره، روزه گرفتن برش حرام میشه. میخواید وضو بگیرید، مریضید، همین که احتمال بدید، یه احتمال عقلایی که ممکنه اگر با آب وضو بگیرم مریضیم شدید بشه، اینجا وضو گرفتن بر شما حرامه. وضو بگیرید، با اون وضو دیگه نمیشه نماز خوند. حکم اونجا حکم تیممه. دقت کردین؟ حالا در مسئله اختیار کردن همسر بعد از همسر اول، شرطی که قرآن بهش تصریح کرده که اگر این شرط احتمالش باشه، نگرانی این که ممکنه نتوانم مراعاتش بکنم وجود داشته باشه، جایز نیست بر من چند همسری و موظف و مکلف به تک همسری هستم، مراعات عدالت بین همسرانه، که حالا خود این عدالت هم شؤون مختلفی داره، شرط بسیار سنگین و بزرگی. دومین شرط تمکن مالیه، یعنی مردی که میخواد همسر دیگری اختیار کنه باید توانایی این که دوتا همسر و دوتا خانواده رو از نظر مالی پشتیبانی کنه و نیازهای اونها رو در حد شؤوناتشون تأمین بکنه، این توانایی رو داشته باشه. بنابراین کسی که چنین تمکن مالی رو نداره، اختیار کردن همسر دوم براش مجاز نیست از نظر اسلام. سومین شرط هم که در فقه اسلامی آمده برای اختیار کردن همسر دیگه، در واقع تمکن جسمی و غریزی است برای تأمین نیاز غریزی همسر. یعنی اگر مردی در واقع اون توانایی جسمی رو نداره، اون در واقع نیروی جنسی رو نداره که بتواند اون چه که نیاز طبیعی و در واقع واقعی وجود همسر هست، این رو در روابط جنسی تأمین بکنه، این هم براش اختیار کردن همسر دوم مجاز نیست. بنابراین همونطور که عرض کردم، چند همسری بی قید و شرط و برای هر کسی جایز نیست. کسی که این سه شرط رو بتواند مراعات بکند، بله از در اسلام مردی که بتواند این سه شرط رو تأمین بکند براش مجازه که همسری بعد از همسر اول اختیار بکنه. حکم رو خواستم بشناسیم. پس یه همچین حکمی تو اسلام بیشک وجود داره. حالا نکته هایی رو باید بهش توجه بکنیم. ببینیم یه فردی که مسلمانه، حالا خواه مرد باشه خواه زن، و قرآن رو کلام الله میدانه، احکام اسلام رو اوامر خدای متعال میدانه، نمیتوانه از پذیرفتن احکام الله سر باز بزنه. نمیتوانه، یا باید بگه قرآن علیعوذ بالله کلام خدا نیست، احکام اسلامی فرامین الهی نیست، خب مسلمان نیست. یا اگر میگه من مسلمانم و در نتیجه قرآن رو کلام الله میدانم و احکام اسلام رو فرمانهای خدا میدانم، دیگه نمیتونه سرباز بزنه و بگه من این حکم رو قبول ندارم. قبول نداشتن این حکم یعنی مسلمان نبودن. این به لحاظ مسلمانی. حالا یه خود عمیق‌ترش کنیم. کسی که به روح عبودیت دست پیدا کرده، یعنی عبده، عرض کردم قبلنم تو جلسات براتون، عرب به زمین ناهمبار خاکی که مدت‌های مدید افراد از روش عبور کردن، وسایل نقلیه از روش عبور کردن و این خاک‌ها نرم و کوبیده شده و جاده شده صاف صاف که هیچ گونه خودنمایی و مقاومتی در برابر چیزی که میخواد تو این جاده عبور کنه از خودش نشون نمیده، هیچ پستی و بلندی نداره. به این میگه طریق معبد. طریق معبد عبد یعنی کسی که در وجودش هیچ خودنمایی، هیچ نظریه، هیچ سلیقه، هیچ انتخابی در برابر خدا وجود نداره. اون چه که مشیت و حکم الهیه در وجود این بدون برخورد با مانعی به روانی جریان پیدا میکنه. عبد یعنی این. عبد یعنی کسی که در برابر خدا از خودش نظریه ای نداره، از خودش سلیقه ای نداره که حالا اون نظریه و سلیقه بخواد با حکم الهی ناهماهنگ باشه. عبد تسلیم واقعی و درونی در برابر حکم خداست، نه فقط در عمل بگه خب من مجبورم دیگه چیکار کنم. به قول حالا خواهرمون شوخی کرد، گفت خیلی وقت دیگه تسلیم شدیم. حالا این تسلیم یه وقت این به این معناست که زورم نرسیده، تسلیمم یه وقت به این معناست که راست راستی از باطن تسلیمم، از درون پذیرام هیچ صاحب نظر نیستم که بخواد نظرم مخالف باشه و نپذیرم تسلیم نباشم. عبودیت یعنی این. خب با این محک باید عبودیت و تسلیم خودمون رو محک بزنیم، خصوصا در مواردی که حکمی از احکام الهی برای اغلب بشر، یا اگر ناظر بر یه جنس خاصی است برای یکی از این دو جنس زن یا مرد، غالبا این گوارا و مطبوع نیست. اونجاها باید ببینیم ما چه جوری هستیم در برابر او. سختمونه، دشوار برامون هضمش، پذیرفتنش، تن دادنش در عمل. چون گاهی اوقات هم آدم به زبان میگه که بله ما تسلیمیم، خیلی وقت پذیرفتیم، اما وقتی میدان عمل پیش میاد وقت میبینه نمیتونه، براش دشواره. این تسلیمی که در مورد پیغمبر اکرم، یادتونه قرآن کریم فرمود دیگه، فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فرمود ای پیغمبر به پروردگار تو سوگند، این مردم ایمان نیاوردند تا زمانی که وقتی اختلافی بینشون پیش آمد داوری رو به تو بسپرند، و بعد هنگامی که تو داوری کردی، حکمی صادر کردی، در درون خودشون هیچ سختی، هیچ تلخی و ناگواری برای پذیرش اون حکم نداشته باشند و تسلیم مطلق باشند. خب این تسلیم در برابر پیامبر به مراتب اولا، تسلیم در برابر خدام یعنی همین دیگه. عبودیت، مسلمانی یعنی این. بنابراین اگر کسی مسلمانه، اگر راه بندگی خدا رو اختیار کرده، عملا همونطور که عرض کردم هیچ نظریه و سلیقه شخصی در برابر خدا نداره که بخواد حالا با نظر خدا، با حکم خدا تعارض داشته باشه یا همخوانی داشته باشه. اصلا نظر او همونیه که خدا گفته، زیبا برای اون چیزی که خدا زیبا دانسته، درست برای اون چیزی که خدا درست دانسته. رضا وقتی که ما یقین کردیم حکم خداست، تجویز تعدد زوجات با اون قید و شروط، حالا اگر عبد باشیم، اگر مسلم باشیم، پذیرش این نباید برای ما ناگوار باشه. نکته بعد، ببینید یقینا خدا حکیمه و حکم الهی حق و تأمین کننده مصالح همگانه. لذا اگر حکمت حکمی رو نتوانستیم عقلا پیدا کنیم و پی ببریم، نباید بگیم این غیر منطقیه، این غیر حکیمانه است، این غلط، این حکم، این ناعادلانه است، این نارواست، این نادرسته. یعنی پی نبردن به حکمت یک حکم دلیل بر بی حکمتی و غیر حکیمانه بودن اون حکم نیست. اون احکامی هم که حالا فکر میکنیم حکمتشو فهمیدیم، در واقع اون چه که ما فهمیدیم همه حکمت و مصلحتی که در اون حکم وجود داره نیست. ما با علم محدود بشری خودمون تنها تونستیم یه گوشه کوچکی از حکمتی که در اون حکم وجود داشته رو پی ببریم، اما همه اون حکمتی که خدا با اون علم بی نهایت و بی کرانه خودش در واقع بر اساس او این حکم رو وضع کرده، یقیناً با این عقل کوچک بشری خودمون راهی به پی بردن او نداریم. که اگر بشر با عقل و دانش و تلاش و تفکر خودش میتوانست همه ی حکمت احکام رو پی ببره، روزگاری بشر دیگه بی نیاز به حکم الهی میشد، چون دیگه با عقل خودش میتونست احکام رو وضع کنه. اینکه بشر تا قیامت نیازمنده به احکام الله نشون میده که عقل بشر به تمامیت حکمتها راه نداره. بعضی از احکام هست که اصلا هیچ حکمتش رو نمیتونه بفهمه، بعضی از احکام هم هست که گوشه هایی از حکمتش رو ممکنه متوجه بشه، ولی نه همه حکمتش. ولی به هر حال اگر نفهمیدیم هیچ نکته ای از حکمت حکمی رو، باز نباید بگیم این حکم غیر منطقیه، غیر عالمانه است، غیر حکیمانه است، نادرسته. ما نفهمیدیم. اگر یقین داریم خدای حکیم و عالم این رو گفته، یقیناً حکمتی در او وجود داره و در این نباید تردید کنیم. نکته بعد اینه، ببینید در بررسی مسئله تعدد زوجات باید از موضع جنسیت بیرون آمد، اون وقت میشه مسئله رو درست و عالمانه و محققانه بررسی کرد. خب میدونیم خدایی که مدیر عالمه، خدایی که واضع قوانین شرعه، اون خدا نه مرد نه زن که بگیم حالا از منافع مردها چون خودش جز اونها بوده جانبداری کرده، یا از منافع زنها چون خودش جز اونها بوده جانبداری کرده. خدا نه مرد نه زن، خدا منفعت هیچ کدوم از این دو جنس رو بر دیگری ترجیح نداده، بلکه منفعت و مصلحت کل اونها رو مد نظر داشته در موقعی که احکام رو وضع کرده، طالب مصلحت کل زن و مرده. بنابراین اگر ما هم بخواهیم فهم درستی از احکام خدا پیدا کنیم، باید از اون پوسته جنسیت و از موضع دفاع از جنس خودمون بیایم بیرون. یادمون بره که مردیم یا زنیم، بیایم بیرون، اون وقت بی‌طرفانه مسئله رو مورد مطالعه قرار بدیم تا بتونیم فهم کامل و درستی پیدا کنیم. و الا به محض اینکه موضع پیدا کنیم، دیگه امکان دیدن همه واقعیت از ما گرفته میشه. گفت چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. وقتی آدم توی دعوایی منفعتی داره، دیگه داور بی‌طرف نخواهد بود. پس حالا چه زن چه مرد اگه بخواد مسئله تعدد زوجات رو بررسی کنه، حالا چون این سوال بیشتر برای خانم ها پررنگه و الان تو جمع ما هم فقط خانم ها هستن، طبیعتا لازمه که موضع زن بودن رو فراموش کنه، جدای از منفعت جنس زن بیاد بالاتر از اون افق نگاه کنه. مثل پدری که دخترها و پسرها هر دو مال اونن، فرزندان اونن، همشون رو دوست میداره، لذا موضع گیری به نفع هیچ کدوم از بچه ها نمی کنه. از یه افق بالاتری به حالا اختلافاتی که مثلا بین بچه هاش پیش اومده نگاه میکنه، جانبدارانه وارد بررسی نمیشه. نکته بعد این که امیال و خواسته های شخصی نباید سبب آسیب رسیدن به مصلحت نوعی باشه. یعنی من ممکنه چیزی به کامم شیرینه، اونو دوست دارم، مورد میل من اون چیزه، اما به هیچ وجه نباید تأمین این رضایت خاطر خودم و دستیابیم به اون چیزی که به اون میل دارم و خواسته شخصی منه سبب بشه که من مصلحت جمع رو و قربانی نیل و دستیابی شخص خودم به آرزوهام و به خواسته ها و امیالم بکنم. روی این حسابه که هر زن باید به مصالح کل زنان فکر کنه، نه به مصلحت شخص خودش، و فراتر از این هر زن باید به مصلحت کل جامعه بشری فکر کنه، نه به مصلحت فقط گروه زنان. اون وقتی که میتواند در واقع منطقی و عالمانه حکم بکند و داوری بکنه. نکته مقدماتی بعدی اینه، ببینید این نکته رو توی کتاب حجاب حقوق زن در ترازوی اندیشه و ایمان هم تو اون فصل آخر که وارد پاسخگویی به برخی از شبهات راجع به حقوق زن شدیم اونجا تذکر دادم. ببینید احکام فقهی و اخلاقی دین یک مجموعه و سیستمه. خب میدونید سیستم تعریفش اینه دیگه، مجموعی از اجزایه که این اجزا با هم دیگه در تعاملند، یعنی هر جزء روی سایر اجزا اثر میگذارد و از سایر اجزا اثر میپذیرد. سیستم یعنی این، هر سیستمی از ساب سیستم ها، جزء سیستم ها تشکیل شده و جزء سیستم ها در تعامل با هم دیگن که این سیستم رو میسازند. لذا هر جزء سیستم رو فقط وقتی میشه تصویر درستی ازش پیدا کرد که او رو در تعامل با سایر اجزای سیستم، در داد و ستد با سایر اجزای سیستم مطالعهش کنید. مثل بدن انسان، ببین بدن انسان یه سیستمه. شما اگه بخواید چشم انسان رو مطالعه کنید، اگه این چشم رو از حدقه بیارید بیرون به عنوان یه جزء جدای از این ارگانیزم روش مطالعه کنید، تصویری به دست میارید که این غیر از اون تصویر واقعی چشم است. وقتی که در ارتباط با قلبه، در ارتباط با مغزه، وقتی که در ارتباط با سلسله اعصابه و امثال اینها، هر حکم از احکام اسلام وقتی معنای درستی پیدا میکنه که او رو در ارتباط با سایر احکام ببینیم، احکام فقهی و اخلاقی، اون تصویره که اون تصویر مورد نظر اسلامه. و الا اگر یه حکم اسلامی رو از مجموعه اسلام بیرون بیارید، بعد ببریدش توی جامعه مثلا ماتریالیستی، توی جامعه لیبرالیستی، توی جامعه غیر دینی، بعد بخواید بگید خب این حکم رو اینجا اجرا کنیم چی میشه، این ربطی به اسلام نداره. اسلام یه سیستم عرضه کرده. اگه میخوای هر حکمی رو ببینی چی میشه، باید در تعامل با سایر احکام، احکام اخلاقی و فقهی، او رو مورد مطالعه قرار بدی. جدا و بریده اگر مطالعه بکنی، تصویر واقعی از او پیدا نمی کنی. حکم تعدد زوجات و چند همسری در اسلام هم از مصادیق این بحثه. یعنی وقتی می شود تصویر درستی از این حکم پیدا کرد که او رو در تعامل با سایر احکام اسلام ببینید. نکته بعد، اینا رو من خیلی دیگه تلگرافی میگم که بتونیم به پاسخ کاملی از این بحث دست پیدا کنیم. نکته بعد اینه، ببینید اگر از یک حکم دین سوء استفاده شد، نباید با اصل اون حکم مخالفت کرد، بلکه باید با سوء استفاده از اون حکم مبارزه کرد. مثال میزنم، اگه یه گروه منافق رفتن مسجد ضرار ساختن، یادتونه دیگه تو سوره توبه ماجرای مسجد ضرار رو قرآن نقل کرد، یه دز منافقین در برابر مسجد پیغمبر رفتن یه مسجد دیگه ساختن، مسجد ضرار. خب اگر گروهی منافق مسجد ضرار ساختن، نباید با اصل مسجد سازی مخالفت کرد، بلکه باید رفت مسجد ضرار رو ویران کرد، همونطور که پیغمبر اکرم به فرمان خدا این کار رو کرد. باید رفت مسجد ضرار رو ویران کرد و جلوی ساخته شدن مسجدهای ضرار رو گرفت، نه اینکه چون مسجد ضرار ساخته شد توسط یه منافق، پس بگیم دیگه مسجد سازی در اسلام لغو و ممنوع. این که قضاوت منطقی نیست. یا فرض کنید یه کسی داشت نماز میخوند، یا یه عده‌ای داشتن نماز میخوندن، ریاکاران نماز خوندن، برای مردم فریبی نماز خوندن. خب این که اینها سوء استفاده کردن از نماز برای فریب دادن مردم، جلب اعتماد دروغین از مردم، آیا این سبب میشه منطقا که ما بگیم اصلا دیگه نماز لغو حکمش؟ یا نه، باید بریم با عوام فریبی و ریاکاری مبارزه کنیم، نه با اصل حکم نماز مبارزه کنیم و بگیم حکم نماز باید لغو بشه، حکم نادرستیه. یا مثلا فرض کنید عید قربان میشه، گوسفند فروشا، قصابا گرون فروشی میکنن، اجحاف میکنن، بیانصافی میکنن. خب این گرون فروشی و بیانصافی و اجحاف نمیدونم گوسفند فروشا و قصابا، آیا میتونه موجه این باشه، توجیه بکنه که ما اصل قربانی کردن در راه خدا در عید قربان رو حکمشو باش مبارزه کنیم و بگیم این حکم حکم بدیه؟ یا باید بریم جلوی گرون فروشی و بیانصافی این نمیم گوسفند فروش ها و قصابا رو بگیریم؟ دقت کردیم؟ حالا بحث تعدد زوجات هم همین، اگر از حکم تعدد زوجات سوء استفاده شد، آیا باید منکر اصل حکم بشیم؟ که گفتم کسی که منکر اصل حکم بشه منکر اسلامه، منکر ضروری دین، احکام قطعی دین، منکر کل اسلامه، مسلمان نیست اصلا، از دین خارجی. آیا به خاطر اینکه سوء استفاده کردن یه عده از مردها، بد رفت عمل کردن به اسم تعدد زوجات اسلامی، رفتارهای ظالمانه و غیر دینی و غیر شرعی انجام دادن، آیا به خاطر این باید بگیم حکم تعدد زوجات حکم بدیه و باید نباشه، یا باید بریم با اون در واقع رفتار غلط اون مردها، اون ظلم و اون رفتارهای ناروای اونها مبارزه کنیم؟ نکته بعد، اینا رو انشالله حالا دوستان بعضی ها که دارن یادداشت میکنن اینا رو خوب به خاطر بسپرید، مجموعش میتونه کمک کنه که ما وارد اصل بحث بشیم. اینا هنوز فعلا مقدماتیه که ذهن رو داره در واقع آماده میکنه برای یک بررسی منطقی و منصفانه. یکی از عوامل تشویق مردان به تعدد زوجات هوس بازانه، یعنی تعدد زوجاتی که فقط برای هوسرانیه، یکی از عوامل تشویق مردان به این تعدد زوجات خودآرایی و جلوه فروشی زنها تو جامعه است. تو همون کتاب حجاب اشاره کردیم، خب مرد یه همسری داره، این همسر خب یه بهره مشخصی از زیبایی داره، همه زیبایی های زنهای نمیدونم جامعه رو که نداره. خب اگر جامعه محل نمیدونم جلوه‌گری و جلوه فروشی و طنازی و در واقع جلب نظرهای مردان نامحرم توسط زنهای بی تقوا بشه، خب طبیعیه که این مرد کم کم به فکر این میفته که از غیر زن خودش هم تمتع جنسی بجویه و کشیده میشه به هوسرانی، و ممکنه حالا برای اینکه این هوسرانی خودش رو هم در یه قالب قانونی در واقع انجام بده بیاد به سمت همسر دیگری اختیار کردن. بنابراین با مراعات عفت و حیا و حجاب توسط زنها تو جامعه اسلامی، این انگیزه یعنی رفتن به سمت اختیار کردن همسر دیگر به خاطر هوسرانی منتفی میشه. اون محرک رو وقتی شما حذف کردید، در واقع دیگه ازدواج مجدد به این انگیزه طبیعتاً کم رنگ میشه و رنگ میبازه. و گفتیم احکام اسلامی در تعامل با هم دیگه، اگر حکم تعدد زوجات داریم، حکم حجاب هم داریم، حکم حیا و عفاف و پاکدامنی هم داریم، حکم وقار و وزانت زنها در جامعه هم داریم. اینا رو کنار هم باید دید. همونطور تأکید اسلام بر پرهیز از هوسرانی و غرق شدن انسان مسلمان در لذت‌جویی های حیوانی، این هم مردانی رو تو جامعه اسلامی میپرورانه و تربیت میکنه که به ازدواج صرفاً از منظر لذایز جنسی نمی نگرند و در پی تنوع طلبی جنسی خودشون از راه تعدد زوجات نیستند. چون این هم یه حکمه، در واقع اسلام تو نظام تربیتیش انسانهایی رو بار میاره که عنان اختیار خودشون رو دست هوس نمیدند، دنبال لذت جویی های هرچه بیشتر حیوانی نیستند. برای یه چنین جامعه ای اسلام حکم تعدد زوجات رو بیان کرده. مجموعه احکام در تعامل با همان جامعه ای که زنانش اهل عفاف و حجابند، دلربایی نمی کنن از مردان نامحرم تو جامعه، و مردانش اهل تقوان، اهل ورعند، اهل در واقع پرهیز از هوسرانیند و بی حد و اندازه خودشون رو به وادی تمتعات حیوانی، حالا چه شکمچرانیه، چه شهوترانیه، چه سایر تمتعات جسمانی و حیوانی نمی کشونن. تعدد زوجات برای یه همچین جامعه مطرح شده. نکته بعد، عدم مراعات عدالت بین همسران و هوس بازانه به سوی تعدد زوجات رفتن از جانب مردان، این دوتا چیزیه که از مردها سر ممکنه بزنه. و نقطه مقابل، حسادت انحصار طلبی و جنگ و جدل بین هبوها در بین زنان، در بین همسران. هر دوی اینها ناشی از اینه که تربیت درست اسلامی در مورد مرد و زن اتفاق نیفتاده. ولی انسانی که با تعالیم اسلام تربیت شده باشه، تو مکتب تربیتی اسلام رشد کرده باشه، اون مرد مردی نیست که ظلم کنه و بی عدالتی کنه بین همسرانش. اون مرد مردی نیست که هوس بازانه و برای هوسرانی به سوی تعدد زوجات بره. این از جانب مرد اگر درست تربیت شده باشه تو نظام تربیتی اسلام. از جانب زن هم اون حسادت های زنانه، اون دعواها و جنگ و جدل ها، این که نمیتونه هبو رو ببینه و امثال اینا، اینها هم اگر تو فضای تربیت اسلامی زن رشد بکنه دیگه در او نیست. حالا این بحث نیاز به توضیحی داره که بعد تو خود بررسی مسئله مصداقش رو عرض میکنم. نکته مقدماتی بعد، ببینید در بین مؤمنان و حتی در بین عرفای بزرگ و بالاتر از همه اونها در بین خود اهل بیت عصمت طاهرت صلوات الله علیه اجمعین، نمونه های موفق تعدد زوجات رو میشدید. نمیبینید شما تو داستان عاشورا بین مثلا لیلا مادر علی اکبر و رباب مادر علی اصغر سلام الله علیهم، آیا بین این دوتا دعوا بود، جنگ بود، چشم هم دیدن هم دیگر نداشتن، مثل دوتا هوو به جون هم میپریدن، یه همچین چیزی بود علیه بالله؟ دقت میکنید تو عارفان بزرگ اسلامی هم آدم هایی داشتیم همسرهای متعدد داشتن و چقدر زیبا عمل میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما شهابادی رو، استاد عرفان امام خمینی دیگه، درسته؟ یکی از کسانی که خدمت ایشون میرسید، پیر مردی الان حدود 90 سال سنش، او برای من تعریف میکرد، میگفت در مراعات عدالت بین همسرها فوق العاده بود. میگفت دوتا هندونه میخرید، دوتا همسر داشت، دوتا هندوانه میخرید برای خونه. میگفت اینجوری نبود که یه هندوانه رو بده به این همسرش، یه هندوانه رو بده به این همسرش. هندوانه ها رو نصف میکرد، نصفی از این هندوانه، نصفی از اون هندوانه رو میداد به این همسرش، نصفی از این هندوانه و نصفی از اون هندوانه دیگر میداد به همسر دیگرش. اینقدر عدالت رو مراعات میکرد. همسرانشون هم مثل دوتا خواهر به هم عشق می‌ورزیدن و وقتی که اون عارف به نماز می‌ایستاد کنار هم دیگه می‌اومدن اقتدا می‌کردن به شوهرشون، یعنی شوهرشون رو هم عادل می‌دانستن. یعنی نمونه‌های موفق چند همسری رو ما در غیر معصومین هم می‌بینیم، نه حالا عرفای خیلی بزرگ، مردم متدین با تقوای در واقع جامعه اسلامی هم. حالا متاسفانه ما جامعه امروزی از اون آموزه ها و تعالیم عمیق دینی فاصله گرفته مقدار زیادی، والا شاید 50 سال پیش که اینجوری فرهنگ غربی نیامده بود همه چیز رو ویران کنه تو جامعه، تو همین کوچه و بازارها مردم متدینین رو میدیدید، خانواده هایی که دوتا همسر کنار هم داشتن زندگی میکردن بدون تعارض، بدون جنگ و دعوا، بدون دعواهای متداول بین هبوها و نمیدونم امثال اینا، حسادت ها. اینم به عنوان یه واقعیته. حتی من مواردی رو باز مطلعم که همسر اول خودش رفته خانوم دیگری رو پیدا کرده برای ازدواج شوهرش. حالا دلیلش رو قابل مطالعه است که چی بوده که این همسر اول به این نتیجه رسیده که واقعا شوهرش باید زن دیگری اختیار کنه غیر از او. خودش رفته خواستگاری، خود اون زن اول رفته خواستگاری برای شوهرش برای زن دوم. آدم بی غیرتی هم نبوده، آدم بسیار با همیت با غیرت، اما این نشون دهنده اینه که یه تصویر دیگری از تعدد زوجات وجود داره که او تو ذهنهای اغلب ماها نیست، که اگه اون تصویر ایجاد بشه از یک مرد مسلمان واقعی، از یک زن مسلمان واقعی، از یک مردی که از هوسرانی بدوره، از یک مردی که از ظلم و بی‌عدالتی بدوره، از یک زنی که از حسادت‌های زنانه بدوره، از انحصار طلبی‌ها و خودخواهی‌های در واقع نفسانی بدوره، یه تصویر دیگری از این تعدد زوجات میتونه به وجود بیاد که مصداق‌های عملیش رو عرض کردم وجود داشته. شما هم از پدر مادراتون بپرسید، از یکی دو نسل قبل برای شما خبر بدن، میبینید که واقعیت داره، اینا افسانه نیست که من میگم، وجود داشته واقعا تو جامعه ما و چه بسا امروز هم وجود داره، منتها خب محدودتر و شاید ناشناخته تر. نکته مقدماتی بعد، ببینید در شرایطی که امکان ازدواج مطلوب به عنوان همسر اول برای زنی فراهم باشه، هیچ زنی همسر دوم بودن رو ترجیح نمیده. یه واقعیت دیگه، یه خانومیست الان خواستگاری داره، یه مردیست هم متدین، هم با شخصیت، هم فهمیده، هم خوش اخلاق، هم امکانات مالی اداره یک زندگی خانوادگی رو به خوبی داره، همه چیزش خوب، از خانواده نجیب. خب این مرد همسری اختیار نکرده، حالا این مرد خواستگار این خانومه، کنار این مرد یه مرد دیگه ایه که همسری داره و او هم اومده خواستگاری او، او هم از در اخلاقیات و تدین و در واقع خصوصیات توانایی مالی و اینا مثل همین مرده اولیه. کدوم زنیه که بگه این مردی رو که میخواد نخستین همسر خودش رو اختیار کنه و من بشم زن او، این رو من ترجیح نمیدم بر اون مردی که میخواد منو به عنوان همسر دومش اختیار کنه؟ دقیقاً. لذا در شرایطی که امکان ازدواج مطلوب به عنوان همسر اول برای زنی فراهم باشه، هیچ زنی همسر دوم بودن رو ترجیح نمیده و بنابراین اگر چنین شرایطی فراهم شد، در نتیجه زمینه عملی وقوع تعدد زوجات اصلا پیش نمیاد. حکم وجود داره اما مصداقی برای اجرای اون حکم وجود نداره. شرایطی که اون حکم در واقع بهش عمل بشه دیگه وجود نداره. پس نشون میده وقتی زن حاضر میشه به عنوان همسر دوم یک مرد به ازدواج او در بیاد که شرایط مطلوبی برای ازدواج با یک مرد دیگه براش فراهم نیست، اینجای اندیشه داره دیگه. بله، کدوم زنیه که شوهر خوبی به عنوان در واقع خواستگار برای او داوطلب شده، او رو به عنوان همسر اول اختیار بکنه و بگه نه من نمیخوام، من میخوام برم زن دوم یه مرد مثلا همسردار بشم؟ خب اگه تو جامعه شرایط فراهم بشه، که حالا میگم اون شرایط چیه بازش میکنم وقتی وارد خود حکم شدم، اینا همه مقدمه است دارم میگم تا حالا. نکته بعد، حکم تعدد زوجات برخلاف اون چیزی که تصور میشه یه حقی است که اسلام به مرد داده، اتفاقا اینجوری نیست. حقی است که اسلام قائل شده برای زنانی که امکان ازدواج مطلوب به عنوان همسر اول برای آنها وجود نداره. دقت کردین؟ چنین امکانی براشون وجود نداره. لذا امر دائره بین این که مجرد بمانند یا همسر دوم یک مردی بشن. دقت کردین؟ حالا به این زن اسلام حق داده، الزام که نکرده که تو حتما موظفی بری بشی زن دوم این مرد. نه، میتونه بگه نه خیلی من نمیخوام زن دوم مردی بشم، من مجرد زندگی میکنم. در واقع اسلام این حق رو قائل شده برای زنی که در قبال او مرد مجردی وجود نداره که باش ازدواج کنه، که حق داره بره بشه زن دوم اون یه مرد همسردار. دلش هم نخواست از این حق استفاده کنه، خوب نکنه، الزامی وجود نداره. و شما میدونید خیلی جالبه این تو اسلام دیگه، صورت ظاهر مرد میره خواستگاری زن، درسته؟ اما وقتی میخواد صیغه عقد خونده بشه، صیغه رو اول کی میخونه؟ کی قبول میکنه؟ اول خانوم صیغه رو میخونه، مرد بعد مرد میگه من قبول کرد. رساله های مراجعه رو برید مراجعه کنید، زنه که در واقع صیغه عقد رو میخونه. لذا وقتی هم که مثلا یه خانوم آقا به یه کسی وکالت میدن که مثلا صیغه عقد رو بین اونها جاری کنه، مرد اول میگه من از در واقع صیغه رو از جانب همسر میخونه، از جانب زن میخونه، بعد اون وقت به وکالت از مردم میگه قبول کردم اینو. دقت کردین؟ خب پس اگر خواننده صیغه زنه، یعنی اونی که پا جلو میذاره در حکم فقهی چیه؟ زنه و مرد میپذیره. خب این حقیش اسلام قائل شده که میگه تو هم من به تو این حق رو میدم که بتوانی شوهری داشته باشی، ولو به عنوان شوهری که زن دیگه ای هم داره. این حق رو میخوای استفاده کنی بکن، نمیخوایم استفاده کنی مجبورت نمی کنم، میل خودته. دقت کردین؟ پس برخلاف تصور، تعدد زوجات حقی برای مردان نیست، حقی برای زنان است که مردی که همسر نداشته باشه و بخواد اونها رو به عنوان تنها همسر خودش اختیار کنه براشون وجود نداشته. حالا به اونها این حق رو داده اسلام که اگه دلتون بخواد دوست داشته باشید، حق دارید که با یه مردی که همسر دیگری داره ازدواج کنید. لذا خود زن میتونه تصمیم بگیره از این حق استفاده بکنه یا استفاده نکنه. نکته دیگه مقدماتی. ببینید با وجود 4 نکته‌ای که میگم، چند همسری و تعدد زوجات عملاً منتفی میشه و دیگه مصداق عملی پیدا نمیکنه اگر این 4 شرط محقق بشه. دیگه اصلا زمینه‌ای برای چند همسری مردان وجود نخواهد داشت، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. یکی این که تعادل جمعیتی بین زنان و مردان آماده ازدواج برقرار بشه، یعنی جوری نباشه که تعداد زنان آماده ازدواج بیش از تعداد مردان آماده ازدواج باشه و در نتیجه اگر هر مردی فقط یه زن اختیار کنه، یه گروه قابل توجهی از خانم‌ها بدون شوهر بمانند. اگر چنین شرایطی به وجود نیاد، دقیقاً مردهای آماده ازدواج تعدادشون برابر با زنهای آماده ازدواج باشن، خب کدوم آدم عاقلیه که گفتم کدوم زنیه که داوطلب بشه بره بشه همسر دومه یه مرد؟ دومین مورد، وجود امکان مادی و اقتصادی ازدواج برای همه مردها از رهگذر استقرار عدالت اجتماعی تو جامعه. یعنی فقط هم تعادل آمار جمعیتی داوطلبان و افراد آماده ازدواج کافی نیست، چون ممکنه آمادگی در واقع از تعداد افراد خواهان ازدواج با هم معادل باشن، اما بخشی از اونها تمکن و توانایی مالی ازدواج رو نداشته باشن، باز مشکل حل نمیشه، بازم یه عده خانوم میمونن که کسی نیست بیاد باشون ازدواج کنه. سوم، آزاد بودن زنان و دختران و وادار نشدنشون به پذیرش همسری مردی که زن دیگری داره توسط اولیاءشون، که خب تو جوامع سنتی بیشتر این حاکمه. پدر مجبور میکرده مثلا فلان دختره که بره زن فلان مثلا کت خدای ده بشه، زن فلان خان، فلان آدم متمول بشه، فلان، یا برادر مجبورش میکرده که بره زن او بشه مثلا. اینم نباشه، یعنی زن واقعا همون جوری که اسلام گفته خودش تصمیم گیرنده باشه. گرچه در تصمیم ازدواج برای زنی که تجربه ازدواج قبلی نداره، همونطور که تو کتاب حجاب گفتیم، چون در وجود زن عواطف و احساسات به شدت قوی است و ممکنه یک مرد حیلگر و هوسباز با تحریک عواطف و احساسات زن اعتماد زن رو جلب بکنه و اون زن رو مورد سوء استفاده و هوسبازی های خودش قرار بده و بعدم رهاش بکنه، به خاطر اینکه چنین آسیبی متوجه این زنی که سابقه ازدواج نداشته نشه، اسلام گفته که علاوه بر موافقت این زن، موافقت پدرش یا ولی شرعیش هم لازمه. نه اینکه موافقت زن شرط نیستا، موافقت زن شرطه، ولی علاوه بر این موافقت مثلا پدر این خانم هم لازمه. ولی اگر نه، زنی بود که یه بار ازدواج کرد و بعد حالا به هر دلیل شوهرش از دنیا رفت یا جدا شدن و همسال اینا، یعنی تجربه ازدواج رو و اون پختگی لازم رو پیدا کرد، دیگه تو ازدواج بعدی ازدواجش مشروطه به این نیست که حتما پدر اذن بده، نه، خودش میتونه تصمیم بگیره. مثل یه مردی که هم تو ازدواج اول هم تو ازدواج های بعدی خودش جدای از پدر و مادرش میتونه تصمیم بگیره. پس سومین نکته این بود که این زن آزاد باشه، وادارش نکنن به زور بره همسر یه مردی باشه که زن دیگری هم داره. و چهارم، عوامل تحریک و اقوای مردان و کشوندن اونها به وادی هوسرانی جنسی هم از جامعه حذف بشه. کوچه و خیابان محل در واقع جلوه فروشی خانم‌های طناز و در واقع خودآرا نشه. سینما، تئاتر، تلویزیون، نمیدونم سایت های اینترنتی، شبکه های ماهواره ای، نمیدونم سی دی ها و کاست های فیلم های مختلف، اینا رمان ها، نمیدونم عکس ها، کتاب، آلبوم های عکس، و دیگه حالا نمیدونم چیزهایی که بلوتوس میشه توی موبایل ها، اینا عوامل محرک مردان نشه، اونها رو اقوا نکنه و تحریک نکنه، اونها رو نکشونه به سمت هوسرانی های جنسی. اگر این چهار تا نکته تأمین بشه، اصلا مقوله‌ای به نام تعدد زوجات زمینه عملی پیدا نمی‌کنه. حکم سر جاش هستا، اما دیگه زمینه‌ای وجود نخواهد داشت که کسی بخواد بره زن دوم بگیره یا زنی بخواد بره همسر دوم مردی بشه. خب اینا حالا تا حالا مقدمه بود، این مقدمه ها رو گفتیم که اگر به اینا توجه داشته باشیم، حالا تازه آمادگی پیدا میکنیم بریم یه کمی حکمت های این که چرا اسلام اصلا تجویز کرده با همون قیود و شرط هایی که عرض کردم چند همسری رو برای مردان، اونم در حد اکثر 4 همسر دائمی. اولین مورد، حالا پس علل و عواملی که تجویز ذات رو اجتناب ناپذیر میکنه، هیچ چاره ای وجود نداره جز تجویز او. اول، فزونی جمعیت زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج در جوامع، این اولین مورد. خانم هایی که آماده ازدواجن، وقتی بیش از آقایونی که آماده ازدواجن بشن، خب اگر هر مرد با یک زن ازدواج کنه، تعدادی زن باقی میمونه که اینها مردی برای ازدواج با اونها وجود نداره. خب این رو حالا میخوام خوردش کنم. نکته اول اینه که ممکنه جمعیت زنان تو جوامع بیشتر از جمعیت مردان باشه، آمار زنها بیشتر از آمار مردها باشه. چرا این اتفاق میفته خصوصا تو جوامع اسلامی؟ دلیل اول اینه، از نظر اسلام مرد مسئول تأمین معیشت خانواده است، زن هیچ مسئولیتی در این زمینه نداره. زن میتونه تو خانه با راحتی و رفاه زندگی کنه، مرده که باید از خونه بیاد بیرون خودشو به آب و آتش بزنه و در معرض کارهای دشوار و فرساینده قرار بده، در معرض کارهای خطرناک قرار بده و هزینه زندگی خانوادگی رو تأمین کنه. خب همین این یکی از عوامل مرگ و میر در بین مردانه و بنابراین مرگ و میری که در اثر این مسائل بین مردان هست در بین خانم ها نیست. این میتونه تعادل جمعیتی بین مرد و زن رو تو جامعه به هم بزنه. این یک. دوم، از نظر اسلام جنگ و جهاد بر مردان واجبه، بر زن واجب نیست رفتن به جبهه و جنگیدن. خب وقتی جنگ برپا میشه، همین جنگ 8 ساله خودمون رو دیدید دیگه، وقتی جنگی برپا میشه و مردان به عنوان رزمنده اسلام به میدان نبرد میرن، خب طبیعتاً یه تعدادی از اینها شهید میشن. ما چند صد هزار شهید دادیم تو همین جنگ تحمیلی. خب این تعادل جمعیتی بین زنان و مردان رو به طور طبیعی تو جامعه اسلامی به هم میزنه. خانم ها موظف نیستن برن جبهه که کشته بشن، خانم ها سالم میمونن، مردها میرن تو جبهه کشته میشن، شهید میشن. طبیعتاً نتیجه این کار چی میشه؟ تعدادی خانم هستن که در قبالشون مردی وجود نداره. سوم، طبق بررسی های علمی که دیگه حالا تو کتاب های مستند علمی و دانشگاهی هست، از نظر جسمی و روانی مقاومت جنس زن در برابر انواع بیماری ها و در برابر سختی ها بیش از مرده و لذا عمر متوسط خانم ها بالاتر از عمر متوسط آقایونه. این آماریه که دیگه مراکز آمار معتبر جهانی منتشر میکنن دائما. و علتش همونه، زن ارگانیزم بدنش بگونه ایست و شرایط روانیش هم بگونه ایست که هم در برابر میکروب ها و ویروس ها و در برابر عوامل بیماریزا مقاوم تره، هم از نظر روانی در برابر استرس ها و فشار ها و شرایط سخت و دشوار و در واقع ناگوار زندگی در واقع پایدارتره و مرد تواناییش کمتره. خانم ها عمر بیشتری میکنن، لذا عمر متوسط خانم ها در سطح جهانی هم اینجوریه، بیش از عمر متوسط آقایونه. همین این عامل چی میشه؟ به هم خوردن تعادل جمعیتی بین زنها و مردها میشه. در واقع تعداد مردهای کمتری در برابر زنها جان سالم به در میبرند. خب این سه تا عامل سبب میشه که جمعیت زنان از جمعیت مردان بالاتر بره و در نتیجه زنانی تو جامعه وجود داشته باشن که در قبال اونها مردانی وجود ندارن. پس این نکته اول، بیشتر بودن جمعیت زنان از مردان. نکته دوم اینه، ببینید فعالیت‌های فیزیولوژیک و روانی جنسی در دختران، خب به طور معمول در فرض کن که سن 9 سالگی که سن بلوغ دخترانه آغاز میشه، ولی در پسران حدود 15-16 سالگی شروع میشه. یعنی چند سال دخترها زودتر از پسرها به بلوغ جنسی میرسند، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، چون در واقع مسائل جنسیتی فقط به مسائل جسمی محدود نمیشه، جنبه های روانی هم داره که حالا اون خودش یه بحث دیگری است که حالا نمیخوام بازش کنم. خب این چی میشه؟ دخترها تو 9 سالگی فرض کنید بالغ شدن، پسرها تو 16 سالگی چه اتفاقی میفته؟ میگیم اگر تو جامعه تعداد بچه های پسر که متولد میشن دقیقاً برابر باشه با تعداد بچه های پسر دختری که متولد میشن، درسته؟ خب حتی جمعیت کل زنهای جامعه هم دقیقاً برابر باشه با جمعیت کل مردا، یعنی اون بحث قبلی هم حتی ندیده بگیری، همباره تعداد دختران آماده ازدواج بیش از پسران آماده ازدواج خواهد بود. دخترهای جوونی که به بلوغ رسیدن و آماده ازدواجن تعدادشون بیشتر از پسر هاست. چرا؟ چون پسر ها 16 سالگی، دختر ها 9 سالگی. 7 سال این اختلاف سبب میشه که وقتی که مثلا پسر متولد فلان سال به 16 سالگی برسه، دخترای متولد اون سال که شدن 16 ساله، دخترای متولد سال بعد شدن 15 ساله، دخترای متولد سال بعد شدن 14 ساله، همینجوری بیای تا 9 ساله. این گروه 7 سال متولدین دختر این فاصله همه در واقع به بلوغ جنسی رسیدن در قبال فقط متولدین 1 سال پسر. دقت کردین؟ خب این سبب میشه که این تعادل در واقع به صورت جدی تحت تاثیر این تفاوت فیزیولوژیک و روانی به هم بخوره. شاهد بارز اینم چیه؟ این دیگه واقعیتی که تو میبینیم، تو جامعه خودمونم میتونیم ببینیم. شانس این که یه مرد زنی رو برای همسری پیدا کنه همواره بیشتر از شانس اینه که یک زن مردی رو به عنوان شوهر به دست بیاره. و این شانس در تأثیر چیه؟ در تأثیر فراوانیه دیگه. چون زنهای فراوانتری آمادگی ازدواج دارن، مرد شانسش برای این که موفق بشه ازدواج بکنه خیلی بالاتره از خانوم هایی که در واقع میخوان با مردی ازدواج کنن. خب اینا در واقع عوامل فزونی جمعیت زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج در جوامع بود. نکته بعد، ببینید حق زنانی که در قبال اونها مردی برای ازدواج وجود نداره، برای برخورداری از خانواده، داشتن فرزند، تأمین نیازهای جسمی و روانی از جمله نیازهای جنسی، یه زنیست مردی در قبالش وجود نداره تو جامعه که در با ازدواج با اون مرد به عنوان تنها همسر اون مرد نعمت داشتن خانواده رو بهش دسترسی پیدا کنه، لذت داشتن فرزند رو بهش دسترسی پیدا کنه، نیازهای عاطفی و روانی او در خانواده تأمین بشه با محبتی که شوهر به او میکنه، با عطوفتی که در رابطه با او به خرج میده و متقابلن، چون میدونید انسان از نظر عواطف و محبت هم نیاز به محبت کردن داره، هم نیاز به مورد محبت قرار گرفتن داره. خب زنی که مردی در قبالش وجود نداره، این نیاز در او بیپاسخ میمونه دیگه. حق زن برای برخورداری از یک حامی و پشتیبان تو زندگی، خب این روانشناسا همشون گفتن که زن از نظر روانی این نیاز رو داره که یک مردی به عنوان پشتیبان و حامی او تو زندگیش وجود داشته باشه. همینطور حق داشتن زن به عنوان مردی که تأمین کننده معیشت او باشه. خب اینا حقوق برای یک زن. خب این حقوق نباید ندیده گرفته بشه. این زن چه گناهی کرده که حالا تعادل جمعیتی به سود زنان به هم خورده و زنهای بیشتری وجود داره تو جامعه و در نتیجه برای هر زن یک مرد به طور اختصاصی وجود نداره؟ این چه گناهی کرده که باید از این همه نعمت محروم بشه؟ نعمت داشتن یه محیط گرم خانوادگی، نعمت داشتن فرزند، نعمت در واقع تأمین نیازهای جنسیش، نعمت تأمین نیازهای عاطفی و روانیش، نعمت داشتن یک حامی، یک مدافع، یک پشتیبان در زندگی، نعمت داشتن یک شوهری که نیازهای اقتصادی و مادی او رو تأمین کنه و امثال این. چه گناهی کرده؟ چرا ما به خودمون اجازه میدیم این حق او رو ندیده بگیریم؟ این ظلمه در حق او. این با اون زن دیگری که موفق شده شوهر بکنه چه فرقی داره از نظر حقوق انسانی؟ لذا این حق این زنه و دولت ها و حکومت ها و همینطور مردان و زنانی که موفق به ازدواج شدن باید خودشون رو در قبال این زنهای جامعه مکلف ببینند که این مشکل رو حل کنن برای اینها. اینا انسانن و حقوق انسانی اونها نباید مورد بی‌اعتنایی دیگرانی قرار بگیره که برخوردارند. لذا یک تکلیف به دوش حکومت ها میاد که قوانین رو وضع میکنن، یه تکلیف به دوش مردان و زنانی که در واقع موفق شدن خانواده ای رو تشکیل بدن میان که راه حلی پیدا کنن برای تأمین حقوق این زنها. خب وقتی که شما نیازهای مشروع و اخلاقی جنسی زنانی که در قبال اونها مردی وجود نداره که این زنها بشن تنها همسر اون مرد، وقتی که این نیاز در واقع واقعی رو از راه مشروع اخلاقی در قالب ازدواج تأمین نمی کنید، خب این واقعیت غیر قابل انکاره که همه زنها که از چنون تقوا و ورع بالایی برخوردار نیستند که این همه محرومیت و تلخی رو تحمل کنند و این همه فشار نیازهای جنسی رو در درون خودشون تحمل بکنند تا به هرزگی کارشون کشیده نشه. همه زنها که چنین تقوا و ورع بالایی رو ندارند. خب وقتی شما راه تعدد زوجات رو بستید و مردی هم برای اینکه همسر قانونی این زن بشه وجود نداره و این نیازها تو وجود این زن فوران داره میکنه و او رو تحت فشار قرار داده، سد قوی تقوا و ورعی هم وجود نداره که جلوی او ایستادگی بکنه، عملاً چه اتفاقی میفته؟ عملاً این زن میفته دنبال شکار مردها برای اینکه نیازهای جنسی خودش رو تأمین کنه، تمنیات نفسانی خودش رو تأمین کنه. خب وقتی این زن افتاد دنبال شکار مردها، باب هرزدگی و آلودگی اخلاقی تو جامعه باز میشه. هم خود این زنها به آلودگی و فساد کشیده میشن، هم مردها رو که این مردها حالا جز اون مردایی هن که چیه؟ زنی در قبالشون بوده و باشون ازدواج کرده دیگه، درسته؟ هم اون مردها رو به آلودگی و فحشا و فساد میکشونن. و وقتی این اتفاق افتاد، این مرد اون علاقه و دلگرمیش به همسر قانونی خودش یه کم میشه دیگه، وقتی که دلش رو یه خانومی بیرون منزل رو بود و با اون خانوم هم میتونه نیازهای جنسی و هوسبازیهای خودش رو ارضا بکنه، قانون خانواده سرد میشه، اون زنی هم که شوهر داره آسیب میبینه از این ره گذر. و چه بسا گاهی اوقات اتفاق افتاده متاسفانه که زن وقتی مطلع شده که شوهرش به او خیانت کرده و با زن دیگری رابطه جنسی برقرار کرده، محیط خانه شده محیط تشنج و محیط انتقام جویی و گاهی اوقات زن به قصد تلافی کردن گفته حالا که تو به من خیانت کردی منم میرم به تو خیانت میکنم، و کار این زن شوهردار هم به فساد و فحشا کشیده. ببینید چه ضایعه عظیمی ایجاد شد. یه نویسنده انگلیسی به نام جان دیونپورت یه کتابی داره، ترجمه هم شده به فارسی، آقای دکتر غلامرضا سعیدی اگه درست یادم باشه ایشون ترجمه کرده، به نام عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن صلی الله علیه و آله و سلم. این نویسنده انگلیسی تو کتابش می نویسه در شیوع زنا و فحشا میان ملت‌های مسیحی عاملی مهمتر از تحریم تعدد زوجات به وسیله کلیسا تأثیر نداشته. میگه مهمترین عاملی که تو جوامع مسیحی فساد و فحشا، زنا و آلودگی‌های اخلاقی شیوع پیدا کرده همین بوده که اون زن‌هایی که در قبالشون مردی وجود نداشت، راه این که بتونن همسر دوم یک مرد بشن برشون بسته بود و بر مردهایی که همسری داشتن راه این که بتونن همسر دوم اختیار کنن بسته بود از سوی کلیسا، و در نتیجه این زنها چاره ای جز این که کارشون بکشه به هرزگی و آلودگی های اخلاقی و فساد و فحشا براشون باقی نگذاشت جامعه. خب میدونی بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم که آلمان در هر دو جنگ درگیر بود، تعداد زیادی از مردان آلمانی کشته شد. تعادل جمعیتی بین زنها و مردها تو آلمان به شدت به هم خورد. خانومهای آلمانی اومدن از دولت آلمان درخواست کردن که شبیه جوامع اسلامی که حکم تعدد زوجات دارن یه قانونی تصویب بکنید که ما هم بتونیم همسر دوم افرادی بشیم، شبیه جوامع اسلام. دولت آلمان هم این واقعیت رو درک کرد و مقدمات تصویب چنین قانونی رو هم فراهم کرد. اما به محض اینکه کلیسا خبردار شد، برای اینکه بگه ما کم نیاوردیم از در برابر مسلمونا که بریم از الگوی مسلمونا تبعیت کنیم، مانع این کار شد کلیسا. در واقع کلیسا پذیرفت که زنهای آلمانی، زنهای زیادی در آلمان محروم از برخورداری از خانواده، فرزند، شوهر، امکان تأمین مشروع و اخلاقی نیازهای جنسی، داشتن پشتیبان و حامی در زندگی، تأمین نیازهای عاطفی و امثال اینها بشن. هم این محرومیت رو پذیرفت و هم پذیرفت که تو جامعه آلمان فساد و فحشا در واقع اوج پیدا کنه، به قیمت این که بگه ما از الگوی مسلمونا تبعیت نکردیم و الگوی تعدد زوجات رو نپذیرفتیم. به هر تقدیر این واقعیت روبروی ماست. وقتی بستیم باب تعدد زوجات رو، باز کردیم باب فساد و فحشا و آلودگی رو تو جامعه. ضمن این که فساد و فحشا، حالا فرض کنید که نیازهای جنسی یه زن رو هم به طور موقت تأمین بکنه، دائمی که نیست، یه مرد هوسباز چند روزی میاد با این زن، سایر نیازهای این تأمین شد که از رهگذر ازدواج قانونی و مشروع و دینی و اخلاقی میتونه تأمین بشه. خب این در مورد زنهایی که گفتیم اون تقوا و ورع بالا رو ندارن که بتونن در برابر خواسته های غریزی خودشون مقاوم بایستن. حالا یه گروهی که طبیعتاً اکثریت هم نخواهند بود، اون تقوای بسیار قوی، اون ورع بسیارن و میتونن فشار محرومیت ها رو بر خودشون تحمیل کنن و به هرزگی رو نیارن، پاک دامن زندگی میکنن، اما زیر فشار و مشقتی که دارن متحمل میشن. خب من سوال میکنم، وقتی میشه یک راه پاک و اخلاقی برای تأمین این نیازهای جسمی و روانی این زنها باز کرد، چه دلیلی داره که ما اونها رو محکوم کنیم به اینکه چنین فشار و مشقتی رو بر خودشون تحمیل کنن؟ بله یه وقتی چاره ای وجود نداره میگیم خیلی خوب دیگه باید تحمل کنیم، اما وقتی چاره ای وجود داره، چرا این زن پاک دامن و عفیف و با تقوا این همه مشقت تحمل کنه به خاطر پاک دامن موندن و این همه رنج محرومیت ها رو بر خودش هموار کنه؟ راه وجود داره، راهش تعدد زوجاته. نکته بعد در واقع واقعیات تو آفرینش. ببینید شرایط فیزیولوژی که مرد و زن در آفرینش به یکسان مقدر نشده است، دینی که میگه من دین فطریم، فطرت یعنی چی؟ یعنی خلقت، یعنی دین مبتنی بر آفرینش انسان هاست، مبتنی بر ویژگی های خلقت انسان هاست. آیا می تواند به این تفاوتی که در آفرینش زن و مرد وجود داره و مقدر شده بی اعتنا حکم وضع کنه، حکم یکسان وضع کنه؟ توجه نکنه به این. عذر میخوام دیگه، حالا من یه چیزایی رو وقتی بررسی علمیه دیگه مشکلی نداره آدم اشاره کنه بهش. تفاوتایی که بین زنها و مردها از نظر آمادگی برقراری روابط جنسی وجود داره، اینا دیگه واقعیته. خود ایام عادات ماهانه در خانم‌ها این محدودیت رو برای خانم‌ها ایجاد میکنه، برای مرد نیست. در دوران بارداری، بخشی از دوران بارداری زن در واقع آمادگی در واقع آمیزش جنسی نداره، این محدودیت برای مرد نیست. در ایام وضع حمل و مدتی بعد از وضع حمل این آمادگی وجود نداره در زن، اما مرد چنین محدودیت هایی رو نداره. پس تو آفرینش از نظر آمادگی های برقراری روابط جنسی بین زن و مرد تفاوت، این واقعیتی که نمیشه انکار کرد. این یک. دوم، از نظر آمادگی تولید مثل و به وجود آمدن فرزند، خب خانم ها دوره باروریشون یه دوره محدودیه دیگه، معمولا مثلا به حدود 50 سالگی که میرسن دوره یائسگی است و دیگه بعد از اون به طور معمول باردار نمیشن، گرچه حالا استثناهایی وجود داره، ولی استثناها که مبنای وضع قوانین و مقررات نمیشه که. اما مرد تا سنین پایانی عمرش و کهنسالی این استعداد این که بتواند منشأ به وجود آمدن فرزندی بشه درش وجود داره. اینا واقعیت، این تفاوت‌ها رو نمیشه انکار کرد. زن تنها میتونه حامل در واقع یک حمل باشه، وقتی که باردار شد دیگه همزمان بارداری های مجدد براش امکان پذیر نیست، اما این امکان برای مرد وجود داره که در زمان واحدی بتونه منشأ در واقع به وجود اومدن فرزندهای متعددی در خانمهای متعدد باشه. اینا واقعیت، گفتم تفاوتهای واقعیه که تو خلقت در واقع مقدر شده وجود داره، این غیر قابل انکاره. خب دینی که میگه من دین فطریم، مبتنی بر آفرینش انسانها قانون وضع کردم، خب آیا میتواند این تفاوتها رو نادیده بگیره؟ وقتی دیگه چجوری ادعای فطری بودن بکنه؟ این خودش نشون میده که پتانسیل جنسی مرد بیشتر از پتانسیل جنسی زنه، به لحاظهای مختلفی که اشاره کردم. و خب وقتی پتانسیل بالاتری وجود داشت، در واقع امکان تأمین او هم باید در قوانین و مقررات در واقع فطری پیش بینی بشه. نکته بعد، اینا میگم واقعیتاییه که تعارف پذیر نیست، انکار پذیر نیست، نمیشه چشم رو بس تو فضای تخیلات شعار داد. واقعیت‌ها رو باید دید و بر اساس واقعیت‌ها اون وقت قضاوت کرد، قانون وضع کرد. چهارم، در شرایطی که زنی نازاست، خب بعضی از خانم‌ها باردار نمیشن، مشکل هم از خانومه، از مرد نیست و قابل معالجه هم نیست این نازایی زن، خب میدونید مواردی وجود داره، و مرد توانایی فرزنددار شدن رو داره و مایل هم هست. یکی از انگیزه های جدی ازدواج علاقه به ادامه نسله، علاقه به اینه که آدم فرزندی داشته باشه. این مردم به این اومد ازدواج کرد، حالا خانومش باردار نمیشه، هرچی هم تلاش کردن راه حلی برای باردار شدنش پیدا نشد. کدوم یک از این دو راه حل منطقی تره؟ این زن رو بگیم طلاقش بده و بشه یه زن بیوه و مطلقه و بعد این مرد بره یه خانم دیگه ای رو اختیار کنه که بتونه او باردار بشه، یا اینکه بگیم این زنی که خب سالها با تو زندگی کرده، برای تو زحمت کشیده تو خانه و زندگی، این رو دورش نینداز، کنارش نینداز. اون رابطه عاطفی انسانی، رابطه در واقع یک زن و شوهر رو حفظ کنید با هم، محیط خانوادگیتون رو حفظ کنید. ولی مرد هم محروم نشه از شانس داشتن فرزندی، و این امکان رو به مرد دید که بتونه همسر دیگری رو هم داشته باشه همزمان، بدونه که همسر اولش رو کنار بگذاره و طلاقش بده و رهاش بکنه. خب همین موردی که در مورد نازایی گفتم، در مورد بیماری های لاعلاجی که ایفای نقش همسری رو برای زن ناممکن میکنه، در اون موارد هم این قابل ذکره. خب این زن که تقصیر خودش نبوده که به این بیماری مبتلا شده، بیماریش هم لاعلاج. خب بگیم مرد باید حتما این زن رو طلاق بده، این بشه زن بیوه تنهایی، بره تنها برای خودش زندگی کنه تا بتونه اون مرد بره یه همسر دیگری که نیازهای در واقع غریزی و جنسی این مرد رو هم بتونه تأمین کنه، یعنی روابط جنسی بتونن بین این زن و شوهر وجود داشته باشه، اختیار کنه. یا اینکه بگیم نه، ضمن اینکه این زن رو نگه داره، همسر او باقی بمونه، روابط عاطفی یا در واقع انسانی اونها در قالب خانواده محفوظ بمانه، خب این مردم محروم نشه از اون در واقع نیازی که در وجودش هست و به سمت ازدواج اومده برای تأمین شدن او. نکته بعد، ببینید گاهی اوقات پیش میاد، خصوصا شما حالا با این مشاورهای خانواده برید صحبت کنید، بهتون میگن. من حتی با بعضی از خانومهایی که مشاورهای خبره‌ای هم هستن تو امر مشکلات خانوادگی راهنمایی میکنن صحبت کردم، گاهی اوقات واقعا یه خانواده دچار اختلال شده رابطه زن و مرد، و هر تقلایی هم کردن واقعا یه فضای گرمی ایجاد نشده. حالا فکر کنید این زن و مرد سالهام با همین فضای سرد روابط خانوادگی زندگی کردن، ولی الان دیگه خب به شدت فشار اومده به مرد و هیچ هرچی هم تلاش کرده پیش این مشاور پیش اون مشاور واقعا مشکل حل نشده، فضای زندگی خانوادگی اونها روابط گرمی رو شاهد نیست بین زن و شوهر. از طرفی هم این زن با عبور از سن جوانی شانس این که اگر از این مرد جدا بشه بتونه شوهر دیگری پیدا کنه، این شانس رو هم نداره. گاهی اوقات اصلا تو این خانواده ها فرزندم به وجود آمدن علارغم حالا این رابطه سرد. خب اگر این جدایی اتفاق بیفته، علاوه بر این که اون زن چون سنش رفته بالا دیگه باید تا آخر عمرش تنها زندگی کنه، این بچه هم از زندگی در کنار پدر و مادر محروم میشن، یعنی اینها هم آسیب میبینن. خب حالا اگه بشه بدون طلاق و با حفظ خانواده، منتها حالا با همین روابط حداقلی، فرصتی برای مرد فراهم کرد که از امکان داشتن همسری که رابطه گرم و عاطفی با او داشته باشه برخوردار بشه، آیا این به سود همون همسر اول نیست؟ به سود فرزندان اون همسر اول نیست؟ که این مرد اون زن رو طلاق نده و این خانواده متلاشی نشه و این بچه ها در واقع زندگیشون پریشان نشه. خب تعدد زوجات این امکان رو فراهم کرده. خب اینا که گفتم منافعی که تعدد زوجات برای زنها داشت. من مالا نقطه مقابل که مرده، ببینید این واقعیت غیر قابل انکاره که برخی از مردان هم تمکن و توانایی مالی دارند برای اینکه بتونن همزمان دو تا همسر و دو تا خانواده رو اداره کنن، یعنی از این نظر مشکلی ندارن، همون شروطی که گفتیم اسلام مقرر کرده، هم توانایی های جسمی و روانی اداره بیش از یک خانواده رو دارن، بیش از یک همسر رو دارن، هم اون قدرت روحی برقراری عدالت بین همسران رو دارن و هم بعضن پیدا میشه که واقعا نیازهای جنسی اونها توسط یک همسر به طور کامل قابل ارضا نیست. خب خصوصا اینکه اون مواردی که یادتونه گفتم تفاوت‌های آفرینشی بین زن و مرد، اونا رو هم در نظر بگیرید، حالا چه از نظر آمادگی برقراری روابط جنسی، چه از نظر آمادگی تولید نسل، چه از نظر در واقع حامل بودن فرزند و حامل کردن در واقع همسر، این تفاوت‌هایی که گفتم در خلقت هست، اینا رو هم در نظر بگیرید. خب حالا واقعا اگر چنین شرایطی وجود داشت، ما اگه بیاییم بگیم نه خیلی آقا، تعدد زوجات ممنوع به طور مطلق، حتی مردی که میتونه عدالت رو برقرار کنه، مردی که میتونه نیازهای جسمی و روانی همسرانش رو تأمین کنه، مردی که نیاز جدی هم داره به در واقع این که بخشی از نیاز جنسیش رو که تأمین نشده توسط همسر اولش در واقع با ازدواج دیگری تأمین کنه، ولی بگیم نه ممنوعه به طور مطلق، خب این مردها به یکی از دو سو کشیده میشن دیگه. وقتی این نیاز وجود داره، اگر این مردها تقوا و ورع بالایی داشته باشن چیکار میکنن؟ به خودشون فشار میارن و این نیاز وجودی خودشون رو بی پاسخ میگذارن. دقت میکنین؟ یا اینکه نه، اصلا این زن بچه دار نمیشه، زن اول، و این محرومیت از فرزند رو به خودش باید تحمیل بکنه. این چه راه حل خوبیه؟ این چه راه حله که یه مرد به دلیل اینکه ممنوع تعدد زوجات، یک عمر با تلخی و مشقت زندگی کنه و با حسرت داشتن فرزند زندگی کنه؟ خب وقتی یه راه اخلاقی پاک و الهی میشه طی کرد، چرا مرد رو محکوم کنیم به محرومیت همیشگی از داشتن فرزند و به اینکه بخشی از نیازهای جنسیش بدون پاسخ بمانه و این دائما با نیروی تقوا و ورع هی سرکوب کنه این نیاز غریزی خودش رو و تحت فشار و شکنجه درونی باشه؟ این یه گزینه. گزینه دیگه هم اینه که نه، این مرده چنین تقوا و ورع بالایی نداره، عملا به چی منجر میشه؟ به روی آوردن به هرزگی، به آلودگی های اخلاقی. خب وقتی مرد رفت دنبال این کار، زنهای جامعه هم از ره گذره این مرد هوسران و در واقع بیبند و بار در معرض آسیب قرار میگیرن. اگه به این مرد اجازه داده بودید یه همسر دیگه اختیار میکرد، جامعه در امنیت بود، ولی حالا که بهش اجازه ندادید، این یه مردیست که به هر زنی که میبینه طمع میبرزه، دیگه کل زنها تو جامعه از او در امنیت نیستند، چون تقوا نداره، ورع نداره، اون میخواد خواسته های جنسی خودشو به هر قیمتی ارضا کنه و لذا به هر زنی میرسه به او طمع میکنه و ممکنه دست دراز کنه به سوی او. خب وقتی که اینجوری شد، زنها آسیب دیدن، زنها از امنیت محروم شدن، زنها در معرض کشیده شدن با وسوسه ها و اغواهای این مرد به سمت آلودگی های اخلاقی قرار می گیرن. این به یه لحاظ. حالا اگر این مرد بره با یه زنی که حالا شوهرم نداره، زنه بدون شوهر، هوسبازانه رابطه جنسی برقرار بکنه، خب اون زن زمینه تمتع جنسی این مرد رو فراهم کرده بدون اینکه هیچ پشتوانه‌ای برای آینده این زن وجود داشته باشه. این مرد لذت جویانه از این زن استفاده میکنه، بعدم زن رو رهاش میکنه. هیچ تعهدی این مرد نسبت به اون زن و آینده اون زن نمیپذیره. تا وقتی جوانه و جذاب از اون لذت میبره، وقتی هم نبود رابطه من عاشق و معشوقی و رفیق و رفیقی قطع میشه و دیگه کاری به کار هم ندارن و اون زن بدبخت رها میشه. اگر تو این روابط جنسی فرزندانی به وجود بیان که تا دلتون بخواد تو قهر بالاست آماره این، شاید دیگه الان باید زهربین برداشت تو برخی از جوامع غربی، حالا چه امریکا چه بعضی از کشورهای اروپایی، باید زهربین برداشت و کم کم میکروسکوپ تا بشه آدمای حلال زاده پیدا کرد. آمارهایی که خودشون، من آمارهای رسمی دولت امریکا رو دارم، دولت انگلیس رو دارم، اکثریت بچه هایی که تو این کشورها وجود میان بچه های روابط نامشروع جنسی هست. خب این بچه که به وجود میاد که اصطلاحا میگن مشکل بچه های تک والدینی تو جوامع غربی، این بچه پدر تعریف شده ای نداره، این زن مورد لذت جویی جنسی ده ها صد ها مرد قرار گرفته، حالا معلوم نیست از کدوم اینا بچه دار شد، شناسنامه رو به اسم مادر صادر میکنن برای این بچه. اون مردی که لذت جویانه از این زن استفاده کرده هیچ تعهدی هم نسبت به این فرزند نداره، نه نسبت خود زن نه نسبت به فرزند. این بهتره یا اینکه یه رابطه پاک اخلاقی شرعی الهی در قالب یک ازدواج قانونی و دینی شکل بگیره و مرد تعهد بپذیره نسبت به اون زن تا پایان عمرش، تعهد بپذیره به نسبت به فرزندانی که از این روابط جنسی به وجود میاد برای همیشه. بنابراین وقتی که باب تعدد زوجات رو بستید، در واقع حقوق این زن رو دارید تضییع میکنید، حقوق اون بچه ها رو دارید تضییع میکنید، ضمن این که این مرد رو هم به هرزگی کشوندید، زنهای جامعه رو هم از رهگذر این مرد در واقع مورد آسیب قرار دادید. خب حالا این معضلات رو دیدید که حالا من یه مقدار باز کردم معضلات رو، حالا میخواییم قضاوت کنیم راجع به حکم تعدد زوجاتی که اسلام آورده. ببینید در برخورد با معضلات اجتماعی نمیشه چشم رو بست مثل کبک سر رو به زیر برف کرد و وجود همه واقعیت ها رو انکار کرد. اینا واقعیته و یه مکتبی که میخواد بشر رو اداره کنه باید برای این واقعیت ها راه حل داشته باشه. این که چشمشو ببنده نسبت به وجود این واقعیت ها، که این واقعیت ها از بین نمیرن که. در فضای خیالات شعار تک همسری دادن فقط برای عالم خیال خوبه، تو عالم واقعیت اون معضلات رو گفتم در پی میاره، فساد، فحشا، مشکلات، محرومیت ها، در واقع تضییع حقوق زنها و امثال اینها دیگه، حالا گفتم مفصل. لذا نه از منظر زنی که خواستار اینه که شوهرش صرفا متعلق به خودش باشه، بلکه از منظر کسی که فارغ از خودخواهی، فارغ از تعصب نسبت به گروه زنان در مقابل گروه مردان، فارغ از اینها، برای این واقعیاتی که گفتم میخواد راه حل ارائه کنه، واقعا چه راه حلی بهتر از اجازه دادن تعدد زوجات با اون قیدهایی که عرض کردم، شرط مراعات عدالت در صورتی که حتی نگرانی احتمال عدم مراعاتش باشه امر به تک همسری، و شرط تمکن مالی، شرط تمکن جسمی و توانایی های غریزی و امثال اینها. چه راه حل جایگزینی دارید؟ هر کی راه حل بهتری داره بسم الله بیاد ارائه کنه. صورت مسئله رو پاک کردن که حل مسئله نیست که، راه حل بیاید ارائه کنید. خب تو این سوال که خوندیم بود که چجوری میشه یه مرد محبت خودش رو تقسیم کنه بین چند تا همسر، این ناممکن که نیست. من از شما میپرسم چجوری یه پدر میتونه محبتش رو بین فرزندانش تقسیم کنه و هر کدوم از فرزندانش هم در حد عشق دوستشون داشته باشه؟ درسته محبت مثل پول نیست که بشه تقسیم اونجوری کرد، اما این واقعیت وجود داره که می شود در آن واحد به افراد متعددی محبت داشت. بنابراین ناممکن نیست که یک مرد در حد عشق ورزیدن همسرانش رو دوست داشته باشه. این ناممکن نیست. این که تعدد همسران سبب میشه که فضای رقابت و حسادت و نمیدونم جنگ و جدال بین همسران ایجاد بشه و زندگی آرام و شیرین رو از اونها سلب بکنه، اینم واقعا لازمه اجتناب ناپذیر تعدد همسری نیست. گفتم نمونه های خیلی موفقی ما داریم تو تاریخ اسلام، چه در خانواده های معصومین، چه در مؤمنان و عارفان. و اگر مرد خوب عمل بکنه، اگر همسر دوم خوب عمل بکنه، یعنی مرد عدالت ببرزه، محبت خودش رو از زن اول نگیره به زن دوم بده و زن دوم هم مثل یک ارتش اشغالگر وارد فضای خانوادگی همسر اول نشه، نه با یک روابط انسانی وارد بشن، اگر اینا خوب عمل بکنن و تربیت زنهای ما هم تربیت مبتنی بر اخلاق اسلامی باشه که عنصر حسادت، عنصر نمیدونم خودخواهی، عنصر انحصار طلبی و اینها در واقع درش نفی شده، قطعا میتواند تعدد همسر بدون این چالش ها و مشکلات به وجود بیاد. و اما این نکته رو عرض بکنم، ببینید تک همسری تو جامعه ایران اینقدر روش حساسیت وجود داره. علت چم اینه که جامعه ما بیشتر متأثر از جوامع غربی است، چون جوامع غربی اونها راه حل دادن، اونها برای این مشکل راه حل دادن، گفتن تک همسری به صورت قانونی، چند همسری به صورت هرزگی، این پذیرفته شده تو جوامع غربی، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ مشکلی ندارن که در کنار داشتن یک زن قانونی با ده ها و صد ها زن دیگه هم روابط بیبندوبار جنسی برقرار کنن. این کاملا راه حل پذیرفته شد. خب لذا اونا رو تک همسری فشار آوردن و جامعه ما هم که خیلی متأثر از فرهنگ غربی شده از عصر قاجار و اینا، خصوصا هم پررنگ تر شده، اون فرهنگ تک همسری به ما هم نفوذ کرده. جریان‌های فمینیستی هم دیگه حالا قوغا کردند، هم به جریان‌های فمینیستی هم جریان‌های ضد اسلامی به عنوان یه حربه‌ای که اسلام رو در واقع باش مبارزه کنن از این اهرم سوء استفاده کردن. جامعه ما یه جامعه در واقع خاصی شده. شما میدونید تو بسیاری از جوامع اسلامی این حساسیتی که خانم‌های ایرانی رو مسئله همسر دوم دارن ندارن. اوناییتون که رفتید مکه، اوناییتون که رفتید نمیدونم عتبات، شاید از نزدیک دیده باشید دیگه. حتی تو خود ایران مناطق عرب نشینمون رو ببینید، واقعا این حساسیت تا این شدت نیست. و این نشان میده که این یک عنصر فطری نیست که بگیم تو فطرت و خلقت زنه که نمیتونه همسر دومی رو برای شوهرش ببینه. اگه اینجوری بود باید اونها هم چنین حساسیتی رو به این شدت زنهای ایرانی از خودشون نشون میدادن. نه، این خوب نشون میده که یه عامل فرهنگیه، نه یه عامل فطری و زاییده از آفرینش نیست، یک هنجار اجتماعیه این تو جامعه ما. و خب میدونی هنجارهای اجتماعی قابل تغییره، قابل تعدیل شدنه. من یه سوال میخوام بکنم، همین تعصبی که الان خانمهای ایرانی رو مسئله تک همسری دارن، اگر این منتقل بشه به فرزندان، همونطور که زن میگه شوهر منحصراً باید مال من باشه، فرزندان بیان بگن آقا پدر و مادر منحصراً باید مال ما باشه، یعنی شعار تک فرزندی داده بشه، نظر شما چیه؟ تسلیم این انتظار فرزند بشین و بگیم پدر و مادر حق ندارن بچه دومی پیدا کنن، و اون مصالح کلی رو که فرزندان دوم و بالاتر میتوانه برای خود این خانواده و ادامه نسل بشری داشته باشه، برای جامعه داشته باشه، از در حفظ ترکیب جمعیتی جامعه و امثال اینا، همه اونها رو قربانیه این میل و هوس این بچه بکنیم که میگه نه تک فرزندی، پدر و مادرم یا منو به وجود نیارن یا اگه به وجود آوردن حق ندارن دیگه، در واقع توجهشون، نمیدونم عواطفشون، امکانات مالی زندگیشون رو به فرزند دیگری هم بدن، باید یک بچه بیشتر نداشته باشن. واقعا برخورد منطقی با این میل و خواسته فرزند چیه؟ تسلیم شدن به خواسته او یا متقاعد کردن این بچه که این خواسته خواسته درستی نیست؟ تو داری در بعضی از شرایط ضرورت داره خانواده فرزند دیگری هم داشته باشه، این مصالح کلی ایجاب میکنه داشتن فرزند دیگر رو. در مسئله تعدد همسر هم همینه، واقعا چیزی جز این نیست. این یک عنصر فرهنگیه، یک در واقع یک هنجار اجتماعی تحت تأثیر عواملی تا اینقدر حساسیت نسبت به همسر دوم تو جامعه ما پررنگ شده و تو سایر جوامع اسلامی اصلا اینجوری نیست. خانواده های چند همسری اکثر خانواده ها هستند تو جوامع اسلامی غیر ایرانی. خب این خصوصیت های اخلاقی مثل حسادت بین نمیدونم همسران یک مرد، مثل این در واقع انحصار طلبی و خودخواهانه در واقع مرد رو فقط برای خود خواستن در شرایطی که گفتم چه مصالح بزرگی تو جامعه در بعضی از مقاطع و مواقع ایجاب میکنه همسر دوم اختیار کردن رو. خب این خصلت‌ها خصلت‌های نفسانی بشره، جایگاه اینها تو نفس انسانه و خصلت‌هایی که مقابل اینهاست که خصلت‌های والای انسانی، جایگاهش در روح انسانه. انسان طبیعی یعنی انسانی که با مشخصات نفسانیش زندگی میکنه، مظهر صفات نفسانیه. انسان الهی یعنی انسانی که تو مکتب دین پرورش یافته، مثل یک گیاه خودرو با یک گیاهی که پرورش یافته است. خب بله، انسان طبیعی، انسانی که تو مکتب وحی و مکتب انبیات پرورش پیدا نکرده، همون انسان مورد مذمت قرآنه، صرف نظر از زن و مرد بودن. میگه قرآن نمیگه انسان ضعیفه، انسان جهوله، انسان ظلومه، انسان کفوره، انسان عجوله، انسان منوعه، انسان ها؟ این همه مذمت از انسان کرده. این همون انسان خودروه، انسانی که تو مکتب انبیا پرورش نیافته. اما وقتی این انسان میاد تو مکتب انبیا پرورش پیدا میکنه، خب این خصوصیات منفی اخلاقی و رفتاریش از بین میره، جایگزینش خصوصیات برجسته و شایسته اخلاقی و رفتاری میشه و اون وقت این میشه یه انسان متعالی که قرآن اونجوری از او تجلیل میکنه و تمجید میکنه. بله، زن اگر در حد طبیعی بخواد زندگی کنه، بدون پرورش تو مکتب انبیای الهی، بدون تربیت با اخلاق دینی، چه بسا اون حسادت ها، اون خودخواهانه رفتار کردن ها، این که بگه گور بابای مصالح جامعه، میخواد فساد تو جامعه زیاد بشه یا نشه، میخواد این زنایی که در قبالشون مرد وجود نداره هرچی مشقت تو زندگیشون بکشن به من چه، گور بابای همشون، من خودم میخوام فقط خوب راحت زندگی کنم، یه شوهرم فقط مال خودم باشه. خب این روحیه زن طبیعیه. و اگر زن تو مکتب انبیای الهی تربیت بشه، این خصوصیات عوض میشه. یه نکته رو بگم تو چند جمله، و اون نکته اینه که بعضن، البته خیلی کم ولی دیدم، بعضی از حالا کسانی که فیمینیست های خیلی در واقع متعصبند و کینه توزانه با احکام اسلام مواجه میشن، میگن خیلی خوب عدالت حکم میکنه، اگر به مرد اجازه میدید همسرای متعددی داشته باشه، به زن هم اجازه بدید همزمان شوهرای متعددی داشته باشه. خب این حرف وقتی که شما نگاه بکنید به اون بحثایی که کردیم که اصلا دلایل چند همسری چه واقعیتاییه؟ این که زنها بیشتر از مردها میشن، این که نمیدونم، بعد دلایل دیگری که حالا توضیح دادیم نمیخوام برگردم. خب این دلایل وجود نداره در مورد خانم ها که اصلا ضرورتی وجود نداره برای چند شوهر داشتن برای زن. نکته دوم، اگر زنی همزمان با مردهای متعددی رابطه جنسی برقرار کنه، مشکل هویت فرزندی که به وجود میاد یه مشکل جدی خواهد بود. این فرزند به کدوم یکی از این مردها انتساب پیدا کنه؟ ضمن این که زنی که با مردهای متعدد همزمان رابطه برقرار کرده، حالا ولو این که معلوم هم شد که این فرزند از کدوم یکی از این روابط نامشروع یا مشروع، حتی فرض کنید توی جامعه قانون چند شوهری هم وضع بشه و به صورت قانونی این زن هم زمان چند تا شوهر داشته باشه، اون مرد چنان احساس مسئولیتی نسبت به این فرزند نخواهد کرد، نسبت به این زن نخواهد کرد. هر کدوم از این مردم میندازن گردن مردای دیگه مسئولیت حمایت و پشتیبانی و تامین نیازهای این زن و اون فرزند رو. یعنی مشکلات اینجوری پیدا میکنه. علاوه بر این، اساساً چند شوهری، چند شویی در واقع از نظر روانی هم مطبوع نیست برای اکثریت قریب به اتفاق خانم ها. یعنی به طور طبیعی زنها مایل به چند شوهر داشتن در آن واحد نیستند. و اگر چنین میلی در زنی باشه، این بیشتر حمله به یک نوع اختلال روانی و عدم سلامت روحی میشه. و الا شما آمار بگیرید در سطح جهانی، میبینید اکثریت قریب به اتفاق خانم ها به هیچ وجه مایل نیستند که همزمان شوهرهای متعددی داشته باشند. ضمن این که حالا گفتم ضایعات بسیار زیادی هم در پی میاره و ضرورتی هم که ایجاب میکرد یک مرد در بعضی از شرایط همسرهای متعددی وجود داشته باشه، متقابلا وجود نداره که ایجاب کنه یک زن در آن واحد شوهرهای متعددی داشته باشه. و این حرف گفتم یه حرف بیپایه است که حالا گفت بعضی از فمینیست ها به عنوان دقیق دلی و تلافی کردن اومدن زدن که حالا که اینجوری شد که شما میگین مرد اجازه داره تو بعضی از شرایط چند تا زن داشته باشه، پس باید به زنام اجازه بدید در بعضی از شرایط چند تا شوهر داشته باشه. که این حرف حرف بیپایه است و فکر نمی کنم هیچ خانومی فطرتاً این حرف رو پذیرا باشه، مگر اینکه حالا تو حالت عصبانیت و لجبازی و این حرفو بزنه بدون اینکه غالبا خودش مایل باشه و معتقد باشه. خب این بحثی که امروز کردیم، امیدوارم که لااقل یه مرور نسبتاً پاسخگو و قانع کننده ای روی بحث تعدد زوجات در اسلام باشه و انشالله که هم ذهن دوستانی که سوال کردن رو قانع کرده باشه و هم بتوانید با تسلط به این بحث انشالله با جریان‌های فیمینیستی، با کسانی که برای مبارزه با اسلام رو این بحث تعدد زوجات دست می‌ذارن، یک برخورد علمی قوی قاطع انشالله داشته باشید.